سلام، 22 روز از مهر ماه، پنج شنبه، صبحتون بخیر. مهدی طاهباز هستم، با ما همراه باشین از رادیو فردا با صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این بخش، به این قسمت برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. ازتون دعوت میکنم در ابتدا بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
وزیر اطلاعات ایران از کشف یک عملیات تروریستی در استان فارس خبر داد.
دور جدید مذاکرات و رایزنی‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در سوریه، وزیران خارجه آمریکا و روسیه به لوزان می‌روند.
نخست وزیر پیشین لبنان می‌گوید ایران مسئول ویرانی سوریه و در پی تجزیه یمن است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داد. آقای علوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری نیروهای امنیتی استان فارس، آنچه او توطئه ضد امنیتی گروه‌های تروریستی تکفیری در ماه محرم خواند را خنثی کردند. آقای علوی تایید کرد که 100 کیلوگرم مواد منفجره از اعضای این گروه ضبط شده، اما درباره هویت بازداشت شدگان توضیح بیشتری ارائه نکرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و القاعده و همچنین افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. وزیر اطلاعات ایران در تیر ماه سال جاری هم از بازداشت 10 تن که تروریست تکفیری وهابی خوانده شدند در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی ایران خبر داده بود.
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده است، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکردند. کاخ کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه درباره بحران سوریه با آنها گفتگو کرده است. در این بیانیه گفته شده که آقای پوتین اظهار امیدواری کرده نشست وزیران خارجه آمریکا و روسیه و دیگر کشورهای درگیر در سوریه نتایج مثبت به بار آورد. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا، کشورهای غربی، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران هنوز حضور نماینده‌اش در نشست روز شنبه را تایید نکرده است.
سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایران و گروه حزب الله لبنان را مسئول ویرانی سوریه دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی تجزیه یمن است. روز چهارشنبه، یک روز پس از نطق حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، آقای حریری به روزنامه دیلی استار گفت ایران و حزب الله به تعبیر او در ویران کردن شهرهای سوریه و ریختن خون بیش از 250,000 سوری دست دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی روز سه‌شنبه عربستان سعودی و آمریکا را متهم کرده بود که در یمن فاجعه‌ای دردناک به راه انداختند. شماری از کشورها از جمله آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گروه حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده که هزینه‌های این گروه از سوی ایران تأمین می‌شود و تهران حمایت خود را از حزب الله لبنان به طور علنی اعلام کرده است.
انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان در بلخ روی داد. روز سه‌شنبه هم حمله مرد مسلحی به یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در کابل 18 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است، ولی تاکنون معلوم نیست چه گروهی عملیات بمب‌گذاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. دولت افغانستان پیش از این درباره حملات احتمالی در مراسم تاسوعا و عاشورا به شیعیان آن کشور هشدار داده بود. رئیس جمهوری افغانستان و شماری از کشورهای جهان این حملات را به شدت محکوم کردند.
برای دومین بار در هفته جاری یک ناو آمریکایی در دریای سرخ هدف موشک‌های پرتاب شده از یمن قرار گرفت. به گفته مقام‌های آمریکایی حوالی ساعت 18 به وقت محلی دو موشک به سمت ناو USS Mason پرتاب شدند ولی به آن اصابت نکردند. روز یکشنبه هم دو موشک دیگر به سمت ناوهای آمریکایی که مشغول گشت زنی در منطقه بودند پرتاب شدند ولی به آنها اصابت نکردند. آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد که حمله روز یکشنبه از طرف حوثی‌های یمن صورت گرفته است. موشک‌های پرتاب شده در روز یکشنبه مدلی از موشک کروز بودند که گفته می‌شود ایران هم از آنها استفاده می‌کند. حوثی‌های یمن از طرف ایران حمایت می‌شوند و عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب منطقه از دولت قانونی یمن پشتیبانی می‌کنند. حوثی‌ها پرتاب موشک به سمت ناوهای آمریکایی را رد کردند و آمریکا به کسانی که این حملات را طراحی و اجرا کرده اند در مورد عواقب چنین عملیاتی هشدار داده است.
در شرایطی که هر روز لحظه به لحظه وضعیت شهرهای بحران‌زده سوریه به خصوص حلب وخیم‌تر می‌شود، روز چهارشنبه روسیه از برگزاری یک نشست ویژه با حضور کشورهای درگیر در بحران سوریه از جمله آمریکا در لوزان سوئیس خبر داد. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به این شرایط و هدف‌های احتمالی این نشست.
باز هم مذاکره و گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه، این بار در لوزان سوئیس. گفتگوهایی که قرار است هفته آینده با حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و تعدادی دیگر از مقام‌های برخی کشورهای منطقه انجام شود. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نامی از کشورهای تأثیرگذار منطقه در جنگ سوریه برده نشده، اما دیگر منابع خبری از حضور مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای لوزان خبر دادند. این خبر از سوی مقام‌های ایرانی هنوز تایید نشده است. روسیه گفته که هدف از گفتگوهای لوزان قدم‌های احتمالی و تازه برای یافتن راه حلی درباره بحران سوریه است. خبرگزاری آلمان هم گزارش داده که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا برگزاری این دیدار را تایید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. از الکس فتنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا، میپرسم که این نشست آیا به رهیافتی مشخص درباره بحران سوریه به ویژه شهر حلب می انجامد؟
از دیدگاه آمریکایی‌ها و هم دیدگاه روسا، آینده آقای اسد هنوز که هنوزه، بعد از این همه مذاکره مشکل اساسی که سر راه مونده. یعنی شما الان نگاه کنید به این چندین دور آخری که مذاکره شده، حتی به توافق رسیدن، به خاطر این کمبود اعتماد سیاسی به همدیگر سریع هر مذاکره که شده و هر توافقی که به دست رسیده نابود شده، که این آخرین رو میام که ما دیدیم بمبارونایی که شد هم از طرف آمریکایی‌ها بعد هم از طرف روسا بعضی رو خراب کرد. تا زمانی که روسیه فکر میکنه دست بالا رو داره در سوریه و تا زمانی که روسیه فکر میکنه آقای اوباما واقعا جدی خودشو در بازی سوریه دخالت نخواهد داد، من فکر میکنم که روسیه اگر دنبال وقت کشی نیست، بالاخره دنبال این هم نیست که به یک توافقی برسه که حامی روسیه و دوست آقای پوتین اسد از کار برداشته بشه. یعنی این انگیزه رو روسا ندارن.
مسکو و واشنگتن چند هفته پیش به توافقی نسبی در زمینه همکاری در سوریه رسیدند که به آتش بسی یک هفته‌ای اما شکننده منجر شد. آتش بسی که ادامه نیافت و طرفین یکدیگر را به کارشکنی در جریان آن متهم کردند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشتار غیرنظامیان از سوی نیروهای نظامی روسیه و سوریه از روز 12 مهر ماه تماس و همکاری‌های خود را با مسکو در سوریه قطع کرده است. همچنین واشنگتن، پاریس و لندن مسکو و دمشق را به ارتکاب جنایت جنگی در حلب متهم کردند. دولت سوریه و متحدانش یعنی روسیه، ایران و حزب الله لبنان با رد این اتهام میگویند که آنها در حلب و برخی دیگر از شهرهای سوریه با تروریسم مبارزه میکنند. شهر حلب به ویژه منطقه شرقی آن ماه هاست که در محاصره ارتش سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروهی از نظامیان ایران قرار دارد و شهروندان غیر مسلح آن زیر بمباران و گلوله باران روزانه نیروی هوایی روسیه با شرایط طاقت فرسا دست و پنجه نرم می کنند. روسیه و جمهوری اسلامی ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند، در حالی که عربستان، قطر، ترکیه و آمریکا از برخی مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب برای اینکه نظراتتون رو مطرح کنین، یکی از راهاش اینه که با ما تماس بگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای پوتین، آقای خامنه‌ای، شما اگر این بمب که اگر روی سر خانواده خودشون بیاد چه عکس العملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کارا رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون بردارید.
این کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟ در خبرها قبلا اومده بود که دولت آقای روحانی 40,000 خشت طلا خریده برای بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، آیا در این مملکت خانه ای نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ لازم نیست کسایی که مال این مملکت رو میخورن همونطور که به زبان نام خدا رو میارن اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن.
امروز هم در برنامه صبحانه با خبر به بررسی مجلات و نشریات تازه منتشر شده میپردازیم و برای همین همراه میشیم با شهرام رفیزاده از کانادا. ماهنامه مدیریت ارتباطات موضوع تدریس سرفصل جدیدی به عنوان تفکر و سواد رسانه‌ای در مدارس رو مورد توجه قرار داده. شهرام، ماجرای این سرفصل جدید چیه و چه دلایلی برای تدوین و تدریس اون در مدارس عنوان شده؟
این سرفصل با عنوان تفکر و سواد رسانه‌ای به نوشته ماهنامه مدیریت و ارتباطات قرار از این پس در دوره دبیرستان تدریس بشه. آقای محمود امانی تهرانی که مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری هست، در گفتگویی که با این ماهنامه داشته تأکید کرده که افزوده شدن این درس و این سرفصل به آموزش هایی که دوره دبیرستان باید دانش آموزان ببینن یک واکنش هوشمندانه هست از سوی وزارت آموزش و پرورش در مقابل غافلگیری شتابنده رسانه ها. مسئول تدوین این کتاب هم به این ماهنامه گفته که این کتاب دارای نکات ایدئولوژی که مورد نظر مقام‌ها و قوانین جمهوری اسلامی هست، در این حال تلاش میشه در اون که سواد رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های شبکه‌ای امروز رو در میان دانش آموزان افزایش بده. البته چند تن از کارشناسان ارتباطات و اساتید ارتباطات هم در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در همین زمینه گفتگوهایی دارن، از جمله آقای مهدی محسنیان راد اشاره کرده به اینکه شبکه‌های اجتماعی در یک مورد که فرزند ایشون از سوی معلمش مورد آزار قرار گرفته بود و در واقع کتک خورده بود و منجر شده بود به پارگی گوش ایشون، تا چه اندازه تونستن مؤثر باشن و به عذرخواهی رسمی وزارت آموزش و پرورش منجر شده. یک بخش دیگر هم ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره داره درباره تأثیر تبلیغات بر روی جذب سرمایه‌گذاری برای کشور.
بله، اما دو ماهنامه چشم‌انداز ایران پرونده‌ای داره به عنوان زیست چریکی. شهرام، چه نکاتی مطرح شده توی این پرونده این شماره چشم‌انداز ایران؟
چشم‌انداز ایران در شماره تازه خودش یک میزگرد برگزار کرده در این باره که سوسن شریعتی، آقای هادی خانیکی و آقای مهدی غنی در این میزگرد نکاتی رو درباره نسبت زیست اخلاقی و زندگی چریکی بیان کردن. خانم سوسن شریعتی تلاش کرده که افکار پدرش آقای علی شریعتی رو درباره تقوای ستیز و تقوای پرهیز هم بیان کنه. آقای لطف الله میسمی، کسی که خودش در دوران شاه در زندگی چریکی داشت و حتی چشمهای خودش رو بر اثر در همین جریان همین زندگی چریکی از دست داد و مدیر مسئول ماهنامه چشم‌انداز دو ماهنامه چشم‌انداز ایران هم هست، سعی کرده درباره فیلم سیانور یا به بهانه اکران خصوصی فیلم سیانور تجربه های خودش رو از زندگی چریکی بیان کنه. و آقای حبیب الله پیمان هم سعی کرده مقاومت مدنی و زیست شریکی رو با هم مقایسه کنه در گفتگوی مفصلی که در این شماره داره. آقای سعید مدنی، جامعه شناسی که در تبعید هست پس از سالها زندان و در حال حاضر در بندر عباس هست، در این شماره دو ماهنامه چشم‌انداز ایران یک مقاله مفصل و تحلیلی داره با عنوان راز بقای اعتیاد به مواد مخدر و راه‌های مختلف گسترش این موضوع و همچنین پیشگیری از اون رو در ایران بررسی کرد.
خب این از چشم‌انداز ایران. اما حرفه هنرمند در آخرین شماره این فصلنامه شهرام چه مطالبی منتشر شده؟
حرفه هنرمند در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به عکسی از آقای جاسم قزبانپور که ایشون عکاس دوران جنگ هم بوده و البته تا همین امروز هم عکاسی میکنه. این عکس مربوط است به گمرک اسباب بازی ها در سال 1361 در خرمشهر که بیانگر اوضاع جنگی هم است. آقای قزبانپور در گفتگوی مفصلی با مهران مهاجر و خانم غزالی هدایت کرد و از عکاسان سرشناس فعلی در ایران هستند درباره زندگی هنری خودش، روش‌های عکاسی، تکنیک‌های عکاسی و دو عکاسی در دوران جنگ و پس از اون نکاتی رو بیان کرده. بخش‌های دیگری هم این شماره داره، از جمله درباره رمانتیسم و تبارشناسی یک ایده که برخی از مقالات رو یا ترجمه و یا به شکل تألیفی در این شماره فصلنامه حرفه هنرمند منتشر شده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه نگاهی به آثار تازه هنرمندان داخل ایران. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشگیری و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد نسبتاً شدید در استان‌های گیلان و اردبیل از افزایش نسبی دما در استان‌های ساحلی دریای خزر خبر داده. طبق پیش‌بینی‌ها طی امروز و فردا در استان گیلان بارش باران و در برخی نقاط اردبیل، ارتفاعات آذربایجان شرقی و غرب مازندران بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داد. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایران و گروه حزب الله لبنان را مسئول ویرانی سوریه دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی تجزیه یمن است. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تأیید نکردند. انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. برای دومین بار در هفته جاری یک ناو آمریکایی در دریای سرخ هدف موشک‌های پرتاب شده از یمن قرار گرفت. به گفته مقام‌های آمریکایی حوالی ساعت 18 به وقت محلی دو موشک به سمت ناو USS میسون پرتاب شدند ولی به آن اصابت نکردند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتهامات مطرح شده از سوی 3 زن در ارتباط با آزار جنسی آنها در سالهای گذشته را رد کرد.
اما امسال مراسم عزاداری عاشورا در شهر کربلای عراق بدون حادثه امنیتی برگزار شد. گزارش الیا جزایری رو ببینیم و بشنویم در این باره.
مراسم عزاداری عاشورا در شهر کربلای عراق بدون هیچ حادثه امنیتی به پایان رسید. صدها هزار تن شیعه از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت کردند. به غیر از برگزاری سوگواری در کربلا از آغاز ماه محرم، مراسم اصلی شب عاشورا آغاز شد با اجرای برنامه مشعل گردانی. ادخل اوکب اسد الله. صبح عاشورا دسته‌های مختلف در منطقه بین الحرمین رژه رفتند. دسته‌های زنجیرزنی، تبلزنی، و حاملان علم. ظهر اوج برنامه سوگواری بود. صدها هزار تن از منطقه تبریز در نزدیکی کربلا دوان دوان و سینه زنان خود را به منطقه بین الحرمین رساندند. مراسمی سنتی که هر ساله در روز عاشورا برگزار می شود. منابع مختلف عراقی شمار زائرانی را که در مراسم سوگواری روزهای اخیر در کربلا شرکت کردند 3 تا 5 میلیون تن برآورد کردند. سخنگوی پلیس کربلا از مشارکت 30,000 نیروی امنیتی در تأمین امنیت مراسم روز عاشورا خبر داد، از جمله 600 زن داوطلب. احمد زوینی فرمانده پلیس کربلا درباره طرح عملیاتی که برای تأمین امنیت روز عاشورا وضع شده بود به رادیو فردا گفت:
واحدهای امنیتی 3 حلقه امنیتی بر گرد کربلا تشکیل دادند و در 9 محور مستقر شدند. واحدهای از وزارت کشور مجهز به دستگاه‌های بمب‌یاب هم به کمک ما آمدند که در محورهای مختلف مستقر شدند، از جمله در مرکز شهر و منطقه بین الحرمین. خدا را شکر عملیات تأمین امنیت روز عاشورا موفقیت آمیز بود.
در سالهای گذشته مراسم روز عاشورا در کربلا شاهد حوادث امنیتی هم بود، از جمله اصابت خمپاره به منطقه بین الحرمین یا حملاتی انتحاری. به گفته فرمانده پلیس کربلا، شماری از افراد مظنون در روز عاشورا توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
واحدهای ما شماری از افراد از جمله 4 تروریست را هم دستگیر کردند.
40 روز دیگر، روز اربعین حسینی هم، نیروهای امنیتی عراقی با آزمون دیگر مواجه خواهند بود. روزی که معمولاً شمار سوگواران حاضر در کربلا بیشتر از روز عاشورا است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بریم سراغ دنیای موسیقی. بریا افشین به مانند هر پنج شنبه به سراغ هنرمندانی از داخل ایران رفته و آثار منتشر شده تازه اونها رو بررسی کرده. آثار منتشر شده این روزها به مناسبت ایام محرم حال و هوای مناسبتی داشتن که در این گزارش منتخبی از اونها رو خواهیم شنید.
از بارون تا آسمان، این مجموعه است از آثاری با اجرای آواز احسان شفیعی که همگی مدحیند درباره حسین ابن علی و خاندانش. دوباره نم نم بارون، دوباره سرخ چشمامون، دوباره بی سر و سامون، دوباره عاشقم. تحریرهای رود مجموعه است از اجرای اشعار حمیدرضا برقعی، اشعاری حماسی که سعی در بازآفرینی واقعی عاشورا با کلام داره.
انبوه ابر نیزه و شمشیر بود و ما شاعر رسیده بود به گودال قتلگاه.
حجت اشرف‌زاده که با اجرای آواز قطعه ماه و ماهی نام خودش را مطرح کرده، خواننده قطعات مجموعه است به اسم خاتون، آلبومی از ساخته های محسن جلیلی که در رسای بزرگان مذهب شیعه ساخته شده. شوبیر مجموعه است متشکل از 8 قطعه با اجرای گروه مدیح سرایی طارق، گروهی که این آثار رو در مدح حسین ابن علی اجرا کرده. و انبوهی از ویدیوهای ساخته شده بر روی تک آهنگهای مناسبتی این روزها منتشر شدند. یکی از اونها اثری است به اسم رفیقم حسین. این اثری است ساخته نیما نور محمدی بر روی ترانه ای از سعید پاشازاده با اجرای آواز عبدالرضا هلالی و حامد زمانی. مجید اخشائی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ اثری مناسبتی رو به عنوان سردار بی سر هم ساخته و هم اجرا کرده. اثری بر روی ترانه ای از اسحاق انور و سعید شریعت زاده.
اسم شهیدی بی‌مزاره، جسم شهیدی بی‌مزاره، بارون 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 می‌باره از چشم دنیا.
بهرام نازمهر خواننده و آهنگساز اثری است مناسبتی به اسم تشنگان که این قطعه بر روی ترانه ای از عبدالجبار کاکایی سروده شده.
یا همه غرق در خاک و خونن، یا که او هست و جان در تنی نیست، یک به یک چون که افتن علم ها کینشان فردا باغ بی برگم از باد پاییز، بید مجنونم از داغ لیلا، تشنگانی معابا بری نیست، گستر نیز بردن سری نیست،
و گزارش موسیقی امروز رو دیدیم و شنیدیم که معرفی آثار مناسبتی این روزها اختصاص داشت. هومر، من این گزارش دیدم یاد آقای غلامرضا کویتی پور افتادم، مداح معروف سالهای گذشته بکنم، اخیراً کمکار شد.
با ما هم یه بار مصاحبه کردن،
با ما هم یه بار مصاحبه کردن، محمد زغبان، بعدش حرفای عجیب غریبی زدن توی گفتگو.
بله. در مورد مصاحبه یک شنبه، مثل اینکه موسیقی شنبه 11 مهر ما مصاحبه‌ای داشتن آقای کویتی پور که من اینجا کپیشو دارم اتفاقاً. بعد از همون مصاحبه با رادیو فردا و با همکار عزیز ما محمد زرقامی یاد کردن که گفتن که یکی با من تماس گرفت، گفته از رادیوی سراسری زنگ میزنه، غافل از اینکه از رادیو فردا بوده و اونجا صحبتهای منو بریدن و مثل همیشه اون چیزایی که میگن. من تو فقط خودم یه بار مصاحبه کردم با یکی از دولت مردان جمهوری اسلامی و گفتم که از رادیو فردا هستم، ولی خب بعد همچین اتفاقی هم افتاد. به هر حال بعد
منم شنیدم گفتگوی محمد زرقامی، قشنگم اعلام میکنه بهش که از رادیو فردا. بعد نکتهش اینه که توی گفته که بعدم برای من بد شدش.
آره آره، چی شده توضیح بیشتر نداده، ولی خب ایشون همچنان داره کارشو انجام میده و به قول خودش یه جایی گفته که کرایه خونم رو یه بار 10 ماه نتونستم بدم، یه بار نمیدونم چند ماه دیگه، و بعد از یه جایی که نمیدونم کجا بود کرایه خونم پرداخت شد. به هر حال بعد ایشون راجع به تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکنه که یه برنامه گویا شبیه یک برنامه من و تو ساخته بود.
بله، برنامه اسم شبکوک.
شب کوک که کپی که نبوده، یه چیزی شبیه برنامه استیج بوده، درسته؟ بعد نکته جالب اینجاست که ایشون میگه که خب شبکه‌های معاند و اینها، از اون طرف قضیه نکته جالبش اینجا که میگن که برنامه من و تو رو نگاه، تلویزیون من و تو رو نگاه میکنن، شبکه من و تو، و این برنامه استیج رو دوست دارن. حالا این حرف راجع به شب کوک نمیزنه، ولی راجع به
برنامه خوبیه.
آره برنامه خوبیه، ولی شب کوک در ابتدای راه هنوز کار داره و اینا. فکر یه تناقضی من
این گفتگوشون رو که هنوز تکذیب نکردن.
نه نه.
حالا صحبت آقای کویتی پور همینجور ادامه داشته. یه برنامه هستش که هر چهارشنبه در فضای مجازی منتشر میشه به اسم 35. آقای فریدون جیرانی کارگردان سینما هر هفته با یکی از هنرمندان و چهره‌ها گفتگو می‌کنه.
جیرانی همون کسی نبودن که برنامه هفت و میز
بله برنامه هفت. بعد خدمتون بگم که یک حرفای عجیب غریبی زد آقای کویتی پور، گفته که مثلا راجع به بهروز بوسوقی صحبت کرده، گفته که ما هنرمندانمون رو در به در می‌کنیم، بهروز بوسوقی چه گناهی کرده در حق ایران که باید بیاد پشت مرز ترکیه بیسته و پدرش مریضش رو ببینه و با اون خداحافظی بکنه.
چه حرف خوبی زده این بار.
حرف خیلی خوب. بعد یه حرف خیلی خیلی بامزه‌تر زدن، گفتن که اگه من 37 سال پیش از ایران رفته بودم بعد از انقلاب، برای خودم یک سوپر استار بین‌المللی بودم و اینکه رفقای من همش به هم میگفتن که ویلکوم بیا این ور آب. حالا رفقای آقای کویتی پور کیا بودن که از اون ور آب بهش میگفتن بیا الان میشه اینجا سوپر استار.
اینا شما سوپر استار شدی؟
من والا رفقام. خب بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. دعوت میکنم که با ما و ایشون همراه باشین. آقای هومن خان،
ما و ایشون. بله،
وزیر اطلاعات ایران از کشف یک عملیات تروریستی در استان فارس خبر داد.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده برای گفتگو درباره بحران سوریه به شهر لوزان سوئیس می‌روند.
نخست وزیر پیشین لبنان می‌گوید ایران مسئول ویرانی سوریه و در پی تجزیه یمن است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داد. آقای علوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری نیروهای امنیتی استان فارس، آنچه او توطئه ضد امنیتی گروه‌های تروریستی تکفیری در ماه محرم خواند را خنثی کردند. آقای علوی تایید کرد که 100 کیلوگرم مواد منفجره از اعضای این گروه ضبط شده، اما درباره هویت بازداشت شدگان توضیح بیشتری ارائه نکرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و القاعده و همچنین افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. وزیر اطلاعات ایران در تیر ماه سال جاری از بازداشت 10 تن که تروریست تکفیری وهابی خوانده شدند در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی ایران خبر داده بود.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده است، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکردند. کاخ کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه درباره بحران سوریه با آنها گفتگو کرده است. در این بیانیه گفته شده که آقای پوتین اظهار امیدواری کرده است نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای درگیر در سوریه نتایج مثبت به بار آورد. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا، کشورهای غربی، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران هنوز حضور نماینده‌اش در نشست روز شنبه را تایید نکرده است.
سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایران و گروه حزب الله لبنان را مسئول ویرانی سوریه دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی تجزیه یمن است. روز چهارشنبه یک روز پس از نطق حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، آقای حریری به روزنامه دیلی استار گفت ایران و حزب الله به تعبیر او در ویران کردن شهرهای سوریه و ریختن خون بیش از 250,000 سوری دست دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی روز سه‌شنبه عربستان سعودی و آمریکا را متهم کرده بود که در یمن فاجعه ای دردناک به راه انداختند. شماری از کشورها از جمله آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گروه حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. رهبر حزب الله لبنان هم اعلام کرده که هزینه‌های این گروه از سوی ایران تأمین می‌شود و تهران حمایت خود را از حزب الله لبنان به طور علنی اعلام کرده است.
انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان در بلخ روی داد. روز سه‌شنبه هم حمله مرد مسلحی به یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در کابل 18 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته، ولی تاکنون معلوم نیست چه گروهی عملیات بمب‌گذاری روز چهارشنبه شنبه را طراحی و اجرا کرده است. دولت افغانستان پیش از این درباره حملات احتمالی در مراسم تاسوعا و عاشورا به شیعیان آن کشور هشدار داده بود. رئیس جمهوری افغانستان و شماری از کشورهای جهان این حملات را به شدت محکوم کردند.
برای دومین بار در هفته جاری یک ناو آمریکایی در دریای سرخ هدف موشک‌های پرتاب شده از یمن قرار گرفت. به گفته مقام‌های آمریکایی حوالی ساعت 18 به وقت محلی دو موشک به سمت ناو USS Mason پرتاب شدند ولی به آن اصابت نکردند. روز یکشنبه هم دو موشک دیگر به سمت ناوهای آمریکایی که مشغول گشتنی در منطقه بودند پرتاب شدند ولی به آنها اصابت نکردند. آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد که حمله روز یکشنبه از طرف حوثی‌های یمن صورت گرفته است. موشک‌های پرتاب شده در روز یکشنبه مدلی از موشک کروز بودند که گفته می‌شود ایران هم از آنها استفاده می‌کند. حوثی‌های یمن از طرف ایران حمایت می‌شوند و عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه از دولت قانونی یمن پشتیبانی می‌کنند. حوثی‌ها پرتاب موشک به سمت ناوهای آمریکایی را رد کردند و آمریکا هم به کسانی که این حملات را طراحی و اجرا کرده اند در مورد عواقب چنین عملیاتی هشدار داده است.
در شرایطی که هر روز و لحظه به لحظه وضعیت شهرهای بحران زده سوریه به خصوص شهر حلب وخیم‌تر می‌شود، روز چهارشنبه روسیه از برگزاری یک نشست ویژه با حضور کشورهای درگیر در بحران سوریه در لوزان سوئیس خبر داد. ببینیم و بشنویم گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
باز هم مذاکره و گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه، این بار در لوزان سوئیس. گفتگوهایی که قرار است هفته آینده با حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و تعدادی دیگر از مقام‌های برخی کشورهای منطقه انجام شود. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نامی از کشورهای تأثیرگذار منطقه در جنگ سوریه برده نشده، اما دیگر منابع خبری از حضور مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای لوزان خبر دادند. این خبر از سوی مقام‌های ایرانی هنوز تایید نشده است. روسیه گفته که هدف از گفتگوهای لوزان قدم‌های احتمالی و تازه برای یافتن راه حلی درباره بحران سوریه است. خبرگزاری آلمان هم گزارش داده که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا برگزاری این دیدار را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. از الکس فتنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا، میپرسم که این نشست آیا به رهیافتی مشخص درباره بحران سوریه به ویژه شهر حلب می انجامد؟
از دیدگاه آمریکایی‌ها و هم دیدگاه روسا، آینده آقای اسد هنوز که هنوزه، بعد از این همه مذاکره، مشکل اساسی که سر راه مونده. یعنی شما الان نگاه کنید به این چندین دور آخری که مذاکره شده، حتی به توافق رسیدن، به خاطر این کمبود اعتماد سیاسی به همدیگر سریع هر مذاکره که شده و هر توافقی که به دست رسیده نابود شده، که این آخرین رو میام که ما دیدیم بمبارونایی که شد هم از طرف آمریکایی ها بعد هم از طرف روسا بعضی رو خراب کرد. تا زمانی که روسیه فکر میکنه دست بالا رو داره در سوریه و تا زمانی که روسیه فکر میکنه آقای اوباما واقعا جدی خودشو در بازی سوریه دخالت نخواهد داد، من فکر میکنم که روسیه
اگر دنبال وقت کشی نیست، بالاخره دنبال این هم نیست که به یک توافقی برسه که حامی روسیه و دوست آقای پوتین اسد از کار برداشته بشه. یعنی این انگیزه رو روسا ندارن.
مسکو و واشنگتن چند هفته پیش به توافقی نسبی در زمینه همکاری در سوریه رسیدند که به آتش بسی یک هفته‌ای اما شکننده منجر شد. آتش بسی که ادامه نیافت و طرفین یکدیگر را به کارشکنی در جریان آن متهم کردند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهای نظامی روسیه و سوریه از روز 12 مهر ماه تماس و همکاری‌های خود را با مسکو در سوریه قطع کرده است. همچنین واشنگتن، پاریس و لندن مسکو و دمشق را به ارتکاب جنایت جنگی در حلب متهم کردند. دولت سوریه و متحدانش یعنی روسیه، ایران و حزب الله لبنان با رد این اتهام میگویند که آنها در حلب و برخی دیگر از شهرهای سوریه با تروریسم مبارزه میکنند. شهر حلب به ویژه منطقه شرقی آن ماه هاست که در محاصره ارتش سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروهی از نظامیان ایران قرار دارد و شهروندان غیر مسلح آن زیر بمباران و گلوله باران روزانه نیروی هوایی روسیه با شرایط طاقت فرسا دست و پنجه نرم می کنند. روسیه و جمهوری اسلامی ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند، در حالی که عربستان، قطر، ترکیه و آمریکا از برخی مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم در مورد نشست ویژه‌ای که قراره در لوزان سوئیس در مورد پیدا کردن یک راه حل برای حل بحران شهر حلب برگزار بشه.
این دقیقاً بعد از اینه که یکی دو هفته پیش بود فکر میکنم یه آتش بس اونجا برقرار شد، بعد بلافاصله نقض شد متاسفانه. امیدوارم این بار به نتیجه برسه.
به کشورهایی که قراره تو این نشست شرکت کنن اشاره شده، راجب ایران خیلی متناقض.
6 تا کشور هستن مهدی، آمریکا و روسیه که خب وزیران خارجهشون اعلام کردن، علاوه بر اونها همونطور که بنیامین هم در گزارشش گفت عربستان سعودی، قطر، ایران و
ترکیه.
و حالا تایید نشده به صورت رسمی که اینها شرکت میکنن. ایران هم هنوز واکنش نشون نداد.
در این رابطه تعدادی از کاربران رادیو فردا کامنت گذاشتن در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر مطلبی که در این رابطه منتشر شده بود.
آره، کامنت اول مهدی از کاربری هست به نام کوروش، گفتند که من تو این فکرم که حالا که سوریه جنگش تموم داره میشه یه بدبختی دیگه شروع میشه و اونم اینه که بازسازی سوریه است که هزینش رو مثل همیشه ایران در صحنه قراره تأمین بکنه لابد.
یه کاربر دیگه به اسم محمد کامنت گذاشتن که چی بشه، 4-5 سال قبل هم میتونستید جلوی کشتار و ویرانگری سوریه رو بگیرید، اون هم با کمترین هزینه.
بله، و علی هم نوشته که خب گفتگو چه فایده داره، شما که همش دارید حرف میزنید و گفتگو جلسه و اینها، ولی خب نتیجه کو.
بله، اگر در رابطه با این خبر یا خبرهای دیگه نظری داشتیم میتونیم با شماره تلفنی که هومن خیلی بهتر از من حفظه و الان میخواد اعلام بکنه تماس بگیریم و نظر خودتون رو بگیم.
طبق معمول 2042-02-2112-2112 یک بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112.
آقای پوتین، آقای خامنه‌ای، شما اگر این بمب که اگر روی سر خانواده خودش میاد چه عکس العمل نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کارا رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون بردارید.
این کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟ در خبرها قبلا اومده بود که دولت آقای روحانی 40,000 خشت طلا خریده برای بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، آیا در این مملکت خانه ای نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ لازم نیست کسایی که مال این مملکت رو میخورن همونطور که به زبان نام خدا رو میارن اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن؟
پنجشنبه ها روز معرفی کتاب در برنامه صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. یکی از آخرین آثار گونتر گراس، نویسنده بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی، اخیراً به عنوان شهر فرنگ به فارسی ترجمه شده. رمان شهر فرنگ هم مثل کتاب قبلی این نویسنده با نام پوست کندن پیاز از زندگی او الهام گرفته شده. آقای سرکوهی، در مورد زندگی این نویسنده برامون صحبت می‌کنین؟
خب گونتر گراس که علاوه بر نویسندگی مجسمه‌ساز و نقاش بسیار خوبی هم بود، در 1927 در قسمت آلمانی نشین لهستان کنونی که به گدانس یا به قول آلمانی ها دانسیک مشهور هست، از یه پدر آلمانی به دنیا آمد و بعد در 15 سالگی به خانواده فقیر داشت. در 15 سالگی در دوران جنگ جهانی دوم برای گریز از فقر به ارتش هیتلری پیوست. بعد هم عضو در سن 17 سالگی مدت کوتاهی عضو اس اس بود و بعد دستگیر شد، به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد. البته این عضویتش در اس اس خودش افشا نکرده بود، کسی هم نمیدونست، تا وقتی در سال 2006 خودش در همین کتابی که اشاره کردیم پوست کندن پیاز این مسئله را افشا کرد و سر صدای بسیاری هم به وجود آمد. به هر حال در دوره جوانی در کار بعد از جنگ در کارگاه سنگتراشی کار کرد، بعد رفت در آکادمی هنر دوسلدورف تحصیل کرد در زمینه پیکر تراشی آکادمی و دانشکده هنرهای تجسمی برلین. مشهورترین رمان او طبل حلبی که فیلم بسیار خوبی هم بر اساسش ساخته شده که جایزه اسکار هم برد، در 1959 منتشر شد که او رو بسیار مشهور کرد. رمان سالهای سگ او هم بسیار رمان مشهوری هست و همچنین رمان ماده موش او، و به هر حال به خصوص در سالهای سگ تلفیق کرد به اصطلاح تخیل و واقعیت، یا در واقع اونچه که بهش میگیم رئالیسم جادویی، و یعنی جادویی به خوبی به اصطلاح باستاب داد در آثارش. گراس در واقع باستاب صدای نسل جوان بعد از جنگ بود که از گذشته آلمانی انتقاد میکردن، بهش میگفتن وجدان بیدار آلمان. اکثر آثارش همونطور که خودش دوستاش شهادت تاریخ است، از زاویه ده شدگان، فراموش شدگان و به حاشیه رانده شدگان. در 1999 هم جایزه نوبل ادبی رو برد که توی بیانیه نوشتن اون تصویرگر چهره فراموش شده تاریخ هستش. جایزه های مهم آلمان رو هم دریافت کرد. گراس از در شخصی هم در تمام رویدادهای مهم سیاسی ادبی آلمان حضور داشت. عضو برجسته گروه 47 بود، عضو فعال حزب سوسیال دموکرات آلمان بود تا آخرش، گرچه از این حزب اومد به او وفادار موند، در همه به اصطلاح مسائل سیاسی اظهار نظر میکرد. و همونطور که شما گفتین پوست کندن پیاز رمانی که منتشر کرد در سال 2007 سر صدای زیادی برانگیخت و در سن 78 سالگی در سال 2015 درگذشت.
بله، خب در مورد زندگی گونتر گراس برام صحبت کردین، اما رمان شهر فرنگ او چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
نخست توضیح بدم که رمان رو کامران جمالی ترجمه کرده از متن آلمانی و نشر چشمه منتشر کرده. شهر فرنگ رو در سال 2010 نوشت گونتر گراس. میدونیم که گونتر گراس از ازدواج های اونا 4 تا زن داشت، از ازدواج قبلی 6 فرزند داشت، زن چهارمش هم از شوهر قبلی خودش 2 فرزند داشت، در مجموع گونتر گراس 8 فرزند داشت. حالا در این رمان او کودکان رو، این فرزندان رو احضار میکنه و در 9 فصل این به اونها به اصطلاح اونها روایت تاریخ و روایت زندگی گراس رو بازتاب میکنه. یعنی اگرچه در پوست کندن پیاز خودش بیوگرافی خودش رو البته به عنوان سوم شخص نوشته، حالا اینها هستن که شعر و واقعیت، تخیل و واقعیت رو تلفیق میکنن تا به اصطلاح رمان تاریخ آلمان و زندگی گونتر گراس رو در تاریخ آلمان بازسازی کنن. عنوان رمان تو آلمانی دی باکس به اصطلاح دونکل کامل گشیشته. باکس یک جعبه در خود رمان هم یک مثلا دوربین آکوای بسیار قدیمی هستش که حالا مثلا میتونه گذشته ها رو زنده کنه، به تاریخ نور بتابونه و به هر حال از زبان این کودکان، در واقع از زبان او تاریخ روایت میشه. خود روایت های بسیار زیادی هم در این رمان هست، جنگ سرد، جنگ جهانی و غیره، و به هر حال ما هم دوباره شاهد تاریخ میشیم از منظرهای گوناگونی که پدر رو وسط میذارن و تاریخ آلمان رو وسط میذارن و تاریخ دنیا رو بررسی میکنن.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی که امروز هم با ما همراه بودن.
منم از شما متشکرم.
ما در ادامه این برنامه
سلام به شما، وارد مال شماست؟
بله. دیوای ایتون تماشا چه وضعیت هم میکرد.
یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
یه رو باید پیداش کنم، اصلا برم جای بقیه همکارش یقش رو بگیرم.
فروشنده اصغر فرهادی در جشنواره فیلم لندن.
فروشنده، فیلمی از اصغر فرهادی.
خب بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما مدیر کل پیشگیری و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد نسبتاً شدید در گیلان و اردبیل از افزایش نسبی دما در استانهای ساحلی خزر خبر داده. طبق پیشبینی ها طی امروز و فردا در استان گیلان بارش باران و در برخی نقاط اردبیل ارتفاعات آذربایجان شرقی و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی میشه.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا
ایستگاه جوانمرد قصاب
پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
معادله دو مجهولی
مندلیف
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
سرخط خبرها. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داد. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایران و گروه حزب الله لبنان را مسئول ویرانی سوریه دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی تجزیه یمن است. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده است، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تأیید نکردند. انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. برای دومین بار در هفته جاری یک ناو آمریکایی در دریای سرخ هدف موشک‌های پرتاب شده از یمن قرار گرفت. به گفته مقام‌های آمریکایی حوالی ساعت 18 به وقت محلی دو موشک به سمت ناو USS Mason پرتاب شدند ولی به آن اصابت نکردند. و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتهام‌های مطرح شده از سوی سه زن در ارتباط با آزار جنسی آنها در سال‌های گذشته را رد کرد.
خب این روزها 60th دوره جشنواره جهانی فیلم لندن در حال برگزاریه، اون هم با 380 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان و دو فیلم از ایران، رویاهای دم صبح کاری از مهرداد اوزکویی و فروشنده ساخته اصغر فرهادی. محمد عبدی گزارش میده.
شصتمین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن، یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های جهانی که به عنوان جشنواره جشنواره‌ها شهرت داره و البته چند سال است که صاحب بخش مسابقه هم شده. امسال در بخش مسابقه سینمای مستند فیلمی هم هست از ایران، رویاهای دم صبح.
شنبه بود، یه خبر بده من.
آقا از دختراتون اطلاع ندارین شما؟
فیلم رویای دم صبح ساخته آقای مهرداد اوزکویی مستند بسیار موثری از زندگی دخترهای جوان که در بازداشتگاه نگه می‌شدن. ریالیسته ولی اغراق نکرده، در دوناسیون اغراق نمی کنه، تمام رجهاشون به نوعی هستن ضبط کرده همونطور که بوده.
الان پای تلفن دیدی چیکار گفت؟ دروغگوه.
ایرادی نداره، دیدی چقدر نگران بودن؟
دروغگوه.
اون اوایل وقتی داشتم کار میکردم نمیتونستم توی دل کانون اصلاح تربیت یک بخش جداگانه برای دخترها هست، فکر میکردم که یک یا دو بخش راجع به بچه های زیر 15 سال کار کنن یا یک یا دو بخش در مورد پسرهای بین 15 تا 18 سال کار. بعد برای فیلم دوم رفت و آمد من به کانون، فکر میکردم زودتر بتونم قسمت دومو بسازم، ولی 4 سال طول کشید تا آخرین روزهای زمستان رو به مجوز دادن و اونو شروع کردم و ساختم. یه روزی دو و اینا دیدم و فهمیدم که تازه اومدن و فهمیدم یک بخش جداگانه اونجاست، راجع به اون صحبت کردم و از اون موقع متراسد این شدم که سومین فیلم رو حتما راجع به دخترها بسازم و اون سومی نقطه پایانی باشه بر این سگانه.
وانته نبود سرشش
چی؟
فروشنده اصغر فرهادی تنها نماینده سینمای داستانی ایرانه که در بخش غیر مسابقه جشنواره لندن نمایش داده میشه. فیلمی در ادامه فیلم‌های قبلی فرهادی درباره مفهوم وجدان، اخلاق و قضاوت. اما شهبانو سادات که گفته شده اولین فیلمساز زن سینمای افغانستانه، هم فیلمی داره به نام گرگ و میش. فیلمی شبه مستند درباره یک روستای دورافتاده در این کشور که با داستان‌های عامیانه و اسطوره‌ای مخلوط میشه و فضای سورئال پیدا میکنه. 60 سال سابقه شاید خیلی کمک نکرده که جشنواره لندن راه و رسم خودش رو پیدا بکنه. هنوز بین این که یک جشنواره جشنواره ها باشه و گزیده ای از جشنواره های دیگر نمایش بده یا اینکه یک جشنواره مسابقه ای با فیلم های تازه در نوسانه و همین شاید مشکل ایجاد کرده برای این یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی دنیا. محمد عبدی، لندن.
خب بعد از این گزارش اگه موافق باشید یک موزیک ویدیو ببینیم و بشنویم. ماندانا خضرایی و بزن باران.
Fasal
خب پایان صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم تا فردا.
خب مثل همیشه با من همراه باشید تا چند لحظه دیگه با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت. خسته نباشید.